أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سالگرد شهادت امام دهم آقا علی النقی علیه الصلاة والسلام. در بحث گذشته به اینجا رسیدیم که شیطان از سجده ابا کرد به دلیل استکبار، یعنی خودشو کبیر دیدن، استکبره، خودشو بالاتر دید. ملاک بالاتر دیدن رو هم بیان کرد، گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین تراب. و خب خاک و آتش وقتی در یه جا قرار میگیرن، آتش بالا قرار میگیره. این نشون میده که شیطان عالم به اسماء نبوده. ما در جلسات اولی عرض کردیم که اسم تام اونیست که یک شفو عن المسما تامه. این اگر علمش به نار و علمش به تراب کامل بود، می فهمید که نار بر تراب برتری نداره، به دلیل اینکه عناصری که در تراب هست ناری در دل داره که نار مشهود او پیش او بهشته. یعنی وقتی که مثلا اورانیوم انفجار پیدا میکنه، حرارتی که ایجاد میکنه نسبت به این حرارت هایی که شیطان میبینه، آتشی که میبینه مثل او اصلا خنکه. مثلا حالا این آتش هایی که او رؤیت میکرده، فرض بفرمایید که 200 درجه، 300 درجه، ولی اون انفجار هسته‌ای علام آقیل 1,000,000 درجه حرارت تولید میکنه. این اصلا پیش او، این نشون میده که نه نار رو کامل میشناخته، که نار هم خودش نیست، نار هم عناصر قبلیه داره. یعنی آتش که ذاتی نیست، که آتش معلول فعل و انفعالاتی است که باز در زمین ایجاد میشه. شما نار ذاتی که ندارید، که نار معلول این فعل انفعالات اموری است که خود اونا وابسته به خاک. نار سموم، نار سموم، اون سموم از غیر از زمینه. اگه از غیر از زمینه که پس جن زمینی نیست، در حالی که جن زمینیه. خب داستان همینه، داستان همینه، بله، که اون عنصر آدم که از همین خاک گرفته میشه، لعل همه عناصر خاک در خلق این به کار رفته، اما جن همه عناصر درش به کار نرفته، جزئی از اون عناصر به کار رفته. پس جنس آدم جنس اکملیه. خاک انواع و اقسام عناصر درش وجود داره.
او
حتی اگر بخواهیم برتری مادی رو هم نگاه کنیم، آدم برتره، به دلیل اینکه این برتری عناصر در او قابلیت اخذ بالاتری ایجاد میکنه، یعنی میتواند اسماء رو فرا بگیره به دلیل اون توانمندی که اون ماده برای اون روح قرار میده. به عبارت نخران، نفخت و فیه من روحی، اون روحی که در این میخواد دمیده بشه، این جسم باید قابلیت قبول او رو داشته باشه. خب این من روحی، این مدل اگر میشد در ملائک هم دمیده میشد، در شیطان هم جن هم دمیده میشد. اون قابلیت ماده بیشتر، پذیرش بیشتر از اون رو نداره. بنابراین حتی اگر برتری رو در ماده خلق هم بگیریم، ماده خلق آدم برتره، به دلیل اینکه اون تین لازب، اون گل، اون حاوی همه عناصر میتونه باشه، ولی اون نار سموم اون قسمتی از این خاکه، قسمتی از این زمینه. حالا این بر تقدیر سجده نکرد و فرصت گرفت، فرصت گرفت و ملائک قبول کردن، ملائک پذیرفتن که شاگرد باشن. بنابراین در کمال متناسب با خودشون در مسیر قرار گرفتن. یعنی در حقیقت این توان اسیان او رو اینجا داره بیان میکنه.
نمیخواد یه اندرزی بده به انسان که این انسان تو ممکنه که تا مقدر ملائک بالا بری.
این در ذات داستان هست دیگه، در ذات داستان هست که یک استکبار اونتا این در اون از جن بودنش در نمیاد. حالا از هر کدوم بفهمید، جن هم نبوده باشه، از ملک بوده باشه، ولی اسیان درش معنا داشته باشه و اسیان کرده باشه، چندین هزار سال عبادت او با استکبار از بین میره. خب اینا از مباحث دیگه که برخی گفتن علت این که فرموده کان من الجن به خاطر این که او امکان اسیان داشته. حالا اینا یه مباحثیه، اینا دیگه خیلی برای ما مفید فائده نیست. یعنی در حقیقت اگر این کان من الجن را به معنای مستور بگیری، مستور مطلق، جن یعنی پوشیده، ملائک نمیدونستن این جنه و نمیدونستن این امکان تمرد داره و نمیدونستن این به دنبال تمرده، چون این کان من الجن اینو تعبیر کردن با کان من الکافرین، اون کان من الکافرین داره، فهمودن این کان من الکافرین یعنی از قبل اینجوری بود، چون الان که سجده نکرد باید کافر بشه دیگه. برای این باید بفهمه سار من الکافرین، لذا بعضی از مفسرین این کانه رو معنی ساره گرفتن، سجده نکرد فسار من الکافرین، کانه رو معنی ساره گرفتن. استعمال میشه کانه، ولی برخی گفتن نه، این کانه به معنی خودشه، یعنی چون این امکان اسیان داشته، چون امکان استکبار داشته، لعله همون موقعی که ارتقاء مقام پیدا کرده و در حد ملائک قرار گرفته، در درون خودش یه غروری داشته که چی؟ که من که دارم اینجا عبادت کنم، من اینا برترم، من جنم، اینا ملکم، اما من ارتقا بکردم به اینجا رسیدم، پس خودشو همون موقع از اونا بالاتر میدیده. حالا یه موجودی که درست شد که قراره از اون بالاتر باشه، این نمیپذیره. کان من الکافرین، یعنی از قبل چی بود؟ خود برتربین بود، رؤیت شد، زهره. لذا اینطوری کان من الکافرین، این میتونیم به معنای ساره نگیریم. نه، این از اول این خمیرمایه درش بود، منتها نقطه ظهور و بروز نداشت. خودش مثلا ما که ملک نبودیم، حالا اومدیم جز اینا، خدا هم در ضمن ملائک داره به ما امر میکنه. ما اینطوری و
حالا
بله دیگه، یعنی در حقیقت همون اون مایه یا غرور ذاتی در برابر اونا بوده، حالا همون رو میاد میگه خب نسبت به اینم من باید داشته باشم دیگه. من که از ملائک برتر بودم به دلیل اینکه این رو داشتم، ولی با این حال رسیدم به اینجا. یعنی خلاصه ماده پرواز من از این قبیل تره. یعنی برخی اینو گفتن که مستور مطلق، اون وقت همش میشه جنسش مستور بوده، نمیستن یه جنه. این که در درون خودش یه غروری داشته مستور بوده، کانه میلن کاف اینا از اون ملائک. بله، خلقت بله ماهیت قطعا فرق میکرده. بله، البته اون لا یعصون ما امر الله و هم به امره یعملون، از اون استفاده کردن که عصیان امکان نداره، ولی میتونه جمله هم خبریه باشه. اینا امکان معصیت هم دارن ولی هرگز معصیت نمی کنن. اینجوری هم گفته شده، ولی مثلا میگن فطرس ملک. خب اگر اون داستان فطرس درست باشه، فطرس ملک بوده، مگر اینکه اونجا هم بگن فطرس یه چیزی شبیه به شیطان بوده، جن ارتقا پیدا کرده بوده، قابلیت داشته که عصیان داشته باشه. بر تقدیر این چون مربوط به غیب این عالمه، به ما ربطی نداره. اون چیزی که در اینجا به ما پند و اندرز میده اینه که یه لحظه استکبار، یه لحظه استکبار و روش موندن همه چی رو ازت میگیره، همه چی رو ازت میگیره. منتها خدای متعال برای جبرانش توبه رو گذاشته. مشکل شیطان بود که توبه نکرد. خب شیطان از مقام قرب باید صاف میرم جهنم، ولی به اون فرصتی که گرفت نرفت. کجا اومد؟ همینجا. حالا این عرض زمین چیه؟ اینها به هر تقدیر خداوند متعال داستان رو زمین فرموده که ما همینجا باشیم، همین زمین شما همینجا. اصلا همینه دیگه، میگه اینو از این خلق کردی، نشون میده. انذرنی الی یوم یبعثون، انذرنی به من وقت بده، انک من المنذرین. خب رو همین زمینه دیگه، جای خب بعد گفتیم، گفت تو اینو برای چی خلق کردی؟ عبودیت. اینو گور کردیم. حالا داستان میاد سراغ آدم. پس یه نکته ای اون خیلی مهمه که دشمن آدم قبل از آدم اومد روی زمینی که الان ما داریم میبینیم، و زمینه که ما بهش مبتلاییم به این شکل. شیطان قبل از آدم آمد، در حالی که دشمن شده بود. فو عزتک لاغوینهم اجمعین. آدم هنوز در مدار تکلیف قرار نگرفته، آدم هنوز مخاطب به هیچ چی نیست، هنوز در مرحله تکمیل خلقه. ولی همون موقع شیطان قسم یاد کرد، یعنی تکمیل خلق شده، اسماء رو یاد گرفته، همه این شده، مسجود شده، اما هنوز تکلیفی به او ابلاغ نشده، شیطان اون موقع قسم میخوره که لأغوینهم. بعد خدا متعامل که برو. پس این الان دشمن قسم خورده هست، اومد کجا؟ اومد در دار تکلیف، اما او هنوز بهش تکلیفی داده نشده. پس قبل از اینکه آدم بیاد رو زمین بخواد برای خودش نقشه ای طراحی کنه، دشمنش آمد. یعنی اصلا فرض بفرمایید که رو همین زمین اینجا، ولی هنوز تکلیفی به او ابلاغ نشده که عبودیت شکل بگیره، بعد شیطان بره چکار کنه؟ اینو از مسیر عبودیت ببره بیرون. دقت فرمودی؟
اما علمه آدم الاسماء در مرحله فطرت نبوده،
او در هر مرحله باشه، نه خیر، نه نه نه، قال یا آدم انبههم، یا آدم انبه، آدم بهشون یاد بده، آدم باید به اونا یاد بده، نفهم. بله دیگه، این الان بالفعله. خب اینو چرا روش تاکید میکنیم که خدای متعال میفهمد؟ ببینید اصولا در نبردها، هر نبردی، هر کی زمین رو اول بگیره، برد اولیه مال اونه. چه عملیات روانی و جنگ شناختی، چه جنگ زمینی واقعی. شما اگر در جنگ شناختی اول وارد عملیات بشی، همه موجودی طرف رو بفهمی، قبل از اینکه اون بخواد وارد عملیات بشه، شما دقیقا میای موانع گذاری میکنی، مهمات رو تتعیه میکنی، مهمات لازم برای عملیات روانی. یا روی زمین، بله، اون کسی اول ماده خاکریزشو میزنه، تو خونهشو میچینه، او طرف مقابل وقتی وارد میشه زیر آتشه، اینی که رو زمین مهیاس باید اقدام کنه، کار سخت. خب شیطان آمده، حالا انتقال بدون کنه، یا آدم قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو با خانومت برید توی این باغ. اینجا میخواد مدار تکلیف، ابلاغ تکلیف شروع بشه. کلا منها رقدن حیث و شیطما، و جالبه غیر از کلا منها رقدن حیث و شیطما هیچ دستور دیگه ای وجود نداره که چی؟ لباس بپوشید، غصب نکنی، تهمت نزنی، هیچی نی. دلیلش چیه که اونا رو میاد؟ چون دعواها همیشه در تعارض منافع، ولی اگه تعارض منافع نباشه که دروغ نمیگه. اونجایی که طرف دروغ میگه، یا سر پسته، یا سر به دست آوردن امواله، یا به خاطر مسائل شهویه، سر یکی اینا فرض بگیرید در یک جایی، بله، دو نفر تو خلع واقع بشن، نه ریاستی معنا داره، نه خورد و خوراک من، نه هیچ وقت اینا نه دروغ به هم میگن، نه تهمت میزنن، هیچی نی. دروغ، تهمت، غیبت، تمام اینا روی تعارض منافع. پس این دو نفر وقتی میرن در اینجا، کلا منها رقدن حیث و شئتما، یعنی اینجا اصلا در این که تعارض منافع رو خوردن پیدا کنن وجود نداره. چرا؟ چون برای همه هر چی بخوان ها، یعنی صفت بهشتی داشته دیگه، یعنی چی؟ فیها ما تشتهیه انفوس. اینجا چون اینا دو نفرن، اینقدر بوده که میشه فیها ما تشتهیه انفوس، برای این تعارض منافعی وجود نداره. بعد اینجا چون کار و کسب و اینا نیست، ریاست هم معنا نداره که یه نفر بخواد به اون یکی چیه؟ دستور بده. چون کجا دستور به وجود میاد؟ اونجایی که یک امر ناآماده‌ای باشه، شما بخوای آماده کنی، این به اون میگه تو اینو آماده کن. نه، اونجا همه چی آماده است. بعد از مابقی داستانم فهمیده میشه اینا لباس هم نیاز نداشتن، نه به دلیل گرما و سرما، نه به دلیل حیا، پوشش اصلا نیاز نداشت. میدونید پوشش یا برای جلوگیری از سرما و گرماست، یا برای فخر فروشیه، یا برای حیا، این ستا هست. حالا الان در انسان ها حیا اولیش، بعد برای سرما و گرما، بعد برای تفاخر. حالا اگر هر کدوم جا نداشته باشه دیگه لباس معنا نداره. اما حیا، حیا میدونید ناشی از کجا؟ حیا ناشی از عورت. اگر انسان ها عورتشون پیدا نبود اصلا حیایی معنا نداره. یعنی شما حالا مرد به مرد رو بگید، مرد به مرد مثلا تو استخر میرن، بله، همه فقط با یه شورت هم، هیچکی خجالت نمی کشه اونجا. چرا؟ چون اونجا لباس نه برای سرما و گرماست، نه برای زینت، مردن همه دیگه. حالا فرض بگه اصلا عورت پیدا نبود، اونم نیازن. چون عورت پیدا نبود اونجا مسئله حیا معنا نداره اصلا. و جالبه تو خود مردها، مثلا مرد به مرد هرچی لباس کوچیکتر میشه، به طرف عورت نزدیکتر میشه، خجالت انسان بیشتر میشه. خب اینا که اون موقع عورتش پیدا نبوده که، بس اون موقع شاید اون موقع فهم شهوت هم هنوز نبوده، بعد اصلا تشخیص نمیداده که مثلا زن و مرد یعنی چی، چون هیچی پیدا نبوده دیگه که از ظاهر بفهمه. نه اصلا هیچی، همین دیگه، یعنی هیچی در ظاهر، چون به اصطلاح فلما اکلا بدت، یک دفعه آشکار شد، خلقت کامل بوده، منتها مستور بوده. بعد دیگه قابل رویات نبوده. ببینید فرق هست، شما میدونی قلب داری، شما میدونی مری داری، میدونی شش داری، ها، اما اگر یه خود سینه رو باز کنم ببینی وحشت میکنی. شما میدونی در بدنت خون هست، ها، اما هیچی نمیترسی، یه جا یهو یه خود پاره بشه خون بزنه بیرون، وحشت برات میداره. علم دیگه، علم همه رو میدونه، بله میدونه، به اشکال نداره، اشکال نداره. وقتی که پی عزیز من، مگه من و شما الان نمیدونیم عورت داری، ها، اما از هم دیگه خجالت میکشیم. چرا؟ چون مستوره، اونا مستور بوده دیگه، میدونه یه همچین چیزی هست، ها، اما این مایه بیحیائی نیست، چون مستوره با خود بدن سطر. و لعل در زن اون موقع هم پیدا شدن سینه و اینا که اینها هم در زنها هست، لعل به دلیل مستور بودن او این اندام زن هم چی بوده؟ مستور بوده. بنابراین یه چیزی
پس
پوشش داشته دیگه، چیز نه پوشش لباسی بدن هیچی. چرا؟ چون بعد میفهمد تفقا یخسفانه علیه ما من ورق الجنه، تلاش کردن که با چی بپوشونن؟ با برگ. پس معلوم میشه که با غیر بدن نبوده، اگر با غیر بدن بود با همون میپوشوندن دیگه. این یکی. دو، وصف اینجا گرما و سرما نداشته، پس این برای رهایی از سرما یا گرما هم لباس نیاز. سوم هم تفاخری وجود نداشته، میگه این رئیس باشه اون، بنابراین هیچ معنا نداشته که یه حکمی برای لباس بیاد از حیث تفاخر، یه حکمی بیاد از حیث حیا. یه حکمی بیاد احیث سرما و گرما، نداشته معنی نداشته تفاخر برای چی؟ چون اونجا ریاستی معنی نداره. تفاخر در چیه؟ اینیست که من بیشتر از شما دارم، فقر فروشی میکنم. اونجا همه چی؟ چی بوده؟ علی سوا حلال. یعنی شما اگه میرفتی اینجا 100 کیلو گندم هم میذاشتی اینور، 100 کیلو دقیقا سر جاش بود، بازم ور میداشتی؟ هیچی، مثلا معنی نداشت که بگه ما گندم بیشتر داریم. تفاخر به چیه در این حالت؟ به داشته ها. بله؟ میدونم جاه طلبی باید یک زمینه ای داشته باشه. خب میدونم، آخه سر چی؟ رئیس چی؟ عرض کردم شما تو خلع هستید، ما در خلع. حالا من رئیسم میگه خب باش، با من چه مربوط؟ یک جایی باید ریاست چیه؟ ظهور و بروز داشته باشه. ریاست ها همیشه در این است که طرف مقابل یه نقصی داره، این رئیس میخواد اون نقص رو برطرف کنه، پس تفاخر میاد و خرج میده از داشته ها. اونجور که همه چی داشته ها پر بود و تفاخر منو نداشته که لباس تفاخری، دعوا منو نداشته چون منشأ نداره، تعارض منافعی وجود نداره. پس اونجا هیچ حکمی غیر از این که یه موردی باشه که چی؟ به این دوتا هم ممنون نمیشه، به خودشون مربوط میشه. یعنی بین این دوتا دعوا به وجود نمیاد، چون اینجا وصف اینجا اینجاست که کلا منها رقدنه، همه چی فراوونه. فرمود ولا تقربا هذه الشجره، این مدل رو نخورید، این مدل ربطی نداره، من بخوام بخورم برام هست، شما بخوای بخوری برات هست. علی سواء، فردی فردی آزمون، ولا تقربا، همین یه دونه. این داره تکلیف در اینجا، منتها داره تکلیف واحد. بعد چرا؟ چون سایر تکالیف اینجا معنا نداره. ببینید در اینجا علم درست هست، اما درست عین این که ما علم داریم و هم دیگه صاحب عورتیم، این زن این مرده، بله، اون علم غیر از این است که اون ابزاری که باعث میشه زن بودن این ظاهر بشه، مرد بودن این ظاهر بشه، او ظاهر باشه، اون پوشیده است. برای این دو انسانن، زن و مرد هم هستن، بله، ولی او آثار زن بودن نداره، اینم آثار مرد بودن نداره، پس میشه چی؟ دو زوج، زوج و زوجه. همین حتی زوجه هم اینجا نیورده. بله، قلنا یا آدم اسکن انت، نگفت زوجتوک، زوجوک، هر دو آدمید که حالا اشاره میکنیم که این در اینجا ردیه اون کسانیست که میگن زن و مرد از نظر خلقت و کمال متفاوتن. اینجا زن رو زوج مرد گفت، هر دوتون آدم می بینن، تفاوت در شاکله. خب پس هیچ دعوایی معنی نداره، فقط همین لا تقربا. خب اگر این بخوریم چی میشه؟ و تکونا من از ظالمی، خب ظالم بشیم چی میشه؟ این بهشته جای ظالمی نیست. کجا جای ظالمینه؟ اونجایی که شیطان وایستده. چرا؟ چون ما ظالمین بود. شیطان میتونه اینجا بیاد، حق ورود داره، بله، اما حق استفاده نداره، چون خدا مهلت گرفته. خب اینا یه دونه تکلیف بیشتر ندارن. شیطان هم وقتی میخواد اون قسمش رو کفاره نده، عمل بکنه، تنها ابزارش که اینا رو از این باغ بکشه بیرون همین یه ابزار. اگه موفق شد شد، نشد، این دوتا در اینجا ابدن، لا تموت و بلا، هیچی نمیمیری، همینجوری هستی. اونجا هم همین بس رو میتونست داشته باشه، به دلیل این که در اونجا گرما و سرما نداشته، یعنی در حقیقت حالا اگرم مرگ باشه برای آخرت، اونجا خیلی میگن اگر کسی روابط عناصر رو بدونه در باب عمر بقیت الله العظم، میگن این اعجازی نیست. اگر پیامبر اکرم هم، رضا بعضی هم میگن پیامبر اکرم شهید شده دیگه دلیل اینه، اگر کسی روابط طبیعت رو دقیق بدونه اون رو رعایت کنه، عمر 300 سال و 400 سال و 500 سال و 1000 سال نیست. و من نعمره ننکسه فی الخلق، این هست، اما این ننکسه دلیل نمیشه که تو 100 سالگی باشه. عوامل بیرونی باعث میشه که ننکسه به 100 سال و 200 سال برسه. حالا اونا میدونن، حالا این شیطان باید بیاده، لذا همین یه ابزار رو بیشتر در اختیار نداره. لذا گفتیم در اینجا کار آدم برای عبودیت بسیار راحت بود، کار شیطان برای اضلال بسیار سخت. یه دونه هست منتها، یه چیزی هست، الانسان و حریصون علا مامونه. این مامونه اینجا یه دونه بیشتر نی، خیلی اذیت میکنه. یه وقتی که شما 30 تا 40 تا مامونه داری، آره، تقسیم میشه، اما وقتی یه دونه مامونه داری، این نفس رو داغون میکنه. از اون جهت هم شاید برای حضرت آدم خیلی سخت بوده،
ولی
فرق نمیکنه، اشکال نداره. بله بله، یعنی در حقیقت خیلیش داره نمیدونه، خیلیش داره نمیدونه.
نمیدونه؟
نه، با اون این که ممکنه کسی دروغ بگه، ندیده که تو علم آدم از تو اونجا دروغ یاد آدم نمیده که نه نه خیر، اون فقط پدیده ها رو شناخته، پدیده ها روابط حادثه از پدیده ها، اونا دیگه تابع اسم نیست. نه، طبیعت رو، طبیعت رو. اما انسان ها اگر بیان با هم دیگه ارتباط ایجاد کنن، انسان ها چه تصمیمی میگیرن، اینو دیگه لازمه نیست حضرت آدم بدونه. او لازمه این خلقت رو تا اون آخر آخر بدونه که یک سنگو اینجا بدونه، به اصطلاح علم اینجا ور نداره بذاره اونجا.
اون این که انسان
داشته، نه چرا، به چه دلیل؟ عزیز من، شما ببینید اختیار داره، اما دیده که این اختیار رو کسی در دروغگویی مصرف میکنه، اینو نهیده.
نه،
بالاخره
آیا
قوه
اختیار
اینایی که الان شما چون دروغ دیدی هی میگی. اگر دروغ ندیده باشی، حالا مثلا کسی در زمان پیامبر، حالا پیامبر هم، ولی کسی میدونه انسان وحشی میشه فلان، ولی باور میکرد که یک انسانی یه بمب بندازه در عرض مثلا نیم ساعت 120-110,000 نفر رو بکشه. از آدم علمن برمیاد، اما اینکه این یه هم چیزی اتفاق میفته نمیدونه. و خیلی هم قضایی که حالا ما روابط آدم ها اینا حادث میکنه اشیار. بله، اون خب این باید این رو اینو مثلا بگم برای امشب کافیه. شیطون آدم رو وادار کرد بالاخره بخوردن، وادار کرد به این معنی که آدم با اختیار خودش، با اشتیاق خودش، به دور از هر گونه کراهتی رفت اینو خورد. چرا؟ یعنی هرگز شیطان چوبی، ضربه ای، نه دقیقا نه 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 خیلی نه 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 ببینید ببینید، آدم وقتی که ندیده کسی دروغ بگه، آفرین، حالا دروغ آدم، آره، حالا خدای متعال آدم رو خلق کرده و این که به اسماء و صفات الهی برسه، ولا تقربا هذه الشجره و تکونا من الظالم. شیطان باید در ذهن این آدم به جوری نفوذ کنه که این درخت بر اساس خواسته خوب آدم تبدیل بشه به ارزش. اون میدونه که آقا آدم اینه، سنگینه این، اما در مسیر عبودیت چیا منو به مقام اسماء الهی میرسونه؟ این اومد در همینجا ورود کرد آدم. حالا من دیگه تعبیر درست میکنم، دنبال چی هستی در این بهش؟ دنبال رسیدن به اسماء و صفات عبودیت. راهش چیه رسیدن به اسماء و صفات؟ عبودیت دیگه. عبودیت چیه؟ عوام مثلا نواهی ها اینا. گفت اینا طول میکشه. گفت بله. گفت راه کوتاه میخواد. یعنی راه کوتاه. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلی. یک اکله تو رو به مقام اسماء و صفات میرسون. جاودانگی از اسماء الهیه. ملک لا یبلا مال خدا. لمن الملک الیوم لله الواحد الرحمن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء. هو الاول و الاخر یعنی چی؟ یعنی جاودانگی. گفت یه همچین چیزی اینجا وجود داره؟ گفت بله. گفت کجاست؟ گفت دنبال من بیا. اول خدای متعال فرمود چی؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدش. در اون آیه دیگه فرمود چی؟ لا تتبعو خطوات الشیطان. گفت تو نقشش نرو، دنبال گام او نرو. این اولین خطاش این بود که وقتی گفت یه همچین چیزی هست، این مقدمتا اینو باور کرد. گفت کجاست؟ گفت دنبال من بیا. اشتباهش میگه دنبال این رو. همینجا نقطه ضربه پذیریش همینجا شروع شد. نباید میرم ولی اینو انشالله ببینید جلسه باید. علی انشالله با خوردن که رسیدیم خیلی باید حرف بزنیم، این حرف زیاد داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال کردن، سوالهای قشنگی خیلی تندشم کردن. تاج رفت و عمامه آمد، انقلاب اسلامی چه تفاوتی با رژیم طاغوت دارد؟ اولا همین که گفتی تاج رفت، تاج علامت تفاخره، تاج علامت سروریه، تاج علامت ممتاز دیدن یک فرد خیش را از دیگران. عمامه درست باید برعکس این باشه. عمامه تابلوی این هست که من خادم فرهنگی اجتماعی سیاسی مردمم. در اسلام ریاست خدمت رئیس القوم خادمه. بنابراین برای پیامبر تاج معنا نداره، اما برای پیامبر امامه معنا داره. امامه معنا باید علامت فروتنی و کرنش برای خلق خدا باشه و در طول تاریخ هم این گونه بوده. اگر در جایی کسی دارای امامه بوده و فرق فروشی کرده، این درست مانند صنعتگریه که ماشین رو خوب میدونه که چجوری باید گاز بده، اما سوار ماشین میشه خلاف اون گاز میده به ماشین. طبیبیه که میدونه شراب اگر بره معده و روده و همه رو خراب میکنه ولی شراب میخوره. قاعده و ابزار غلط نیست، استفاده غلط شده. بنابراین از دستاوردهای این انقلاب اینه که تاج رفت و به جاش عمامه آمد که این نشان خدمت به خلق، نشان فروتنی در برابر خلق، و لذا خدا رحمت کنه امام رو و خدا حفظ کنه مقام رهبری رو. چندین بار تالا فرمودند که مردم ولی نعمت ما هستند، در یک جا ما نداریم اینها در برابر مردم خودشونو عددی ببینن. و رحمت کنه که وقتی به امام گفتن رهبر، ایشون فهمید که رهبر ما اون 13 ساله ایست که رفت در برابر دشمن ایستاد، او رهبر بود. یعنی این گونه خودشو در برابر مردم خاک میبینه و الان هم همین. اما اینکه این انقلاب اسلامی چه تفاوتی با رژیم سابق داشته، اگر کسی امانند من از نسل قبلی به الان آمده باشه این سوال بکنه، این دقیقا داره تجاهل میکنه. یعنی ابو جهل رو رهبر خودش دیده. یعنی اگر کسی قبل از انقلاب رو دیده باشه و الان ایرانه 47 سال قبل رو دیده باشه، ایران الان هم ببینه و باز بگه چه تفاوتی کرد، این تجاهل میکنه. ایران یه ده بزرگ بود، جاده های ایران، صنعت ایران، در جان صنعتی اصلا وجود نداشت. ما در دنیا صنایع نظامی پیشانی است همیشه همه پیشرفت هاست. ما قبل از انقلاب صنعت نظامی یه پارچین زده بودن، صنعت نظامی حتی تفنگ خوبم نمیتونستن تولید کنن. یه تفنگی بود موقع به نام جسه، اونو آلمان ها اومده بودن اینجا کارخونه‌اش زده بودن تولید میشن، در جبهه عملا جسه رو گوشتن کنار، بودن که یه خوده که شلیک میکردی لوله داغ میکرد، گلوله تو لوله گیر میشن، آلیاژش و اینها گذاشتنش کنار، رفتن کلاشینکوف و اینا رو آوردن. تازه چند سال زحمت کشید و اینو درست کرد. دیگه ما سوای این صنایع نظامی مثلا به هواپیماها دست بزنن، هواپیماها رو قبل از انقلاب 40,000 مستشار آمریکایی در ایران بودن که ابزار نظامی ما رو درست کنن. داشتن یه کارخونه بیارن، کارخونه تانک سازی، خیلی جالب بود. کارخونه تانک سازی وقتی که میری مطالعه میکنی، یعنی یه کارخونه‌ای که تمام ابزارهای تانک بیرون ساخته بشه، اینجا نهایت بیان اینا رو بتونن سرهم بکنن که شماره مونتاژ نمونن، مونتاژ جزء به جزء، مونتاژ کلی. ما امروز در صنایع نظامی در همه ابعادش، قبل از انقلاب در آستانه پیروزی انقلاب 6 میلیون بشکه نفت صادر می شده، فروخته می شده. جمعیت ایران 36 میلیون نفر بوده، 6 میلیون بشکه نفت خرج 36 میلیون نفر می شده، در ایران چیزی مطابق 6 میلیون ساخته نمی شود. جاده های ما تقریبا دو کل ایران الا دو سه تا اتوبان، جاده ها همه جاده های دو طرفه بود، یعنی تو یه جاده ماشینا برو و بیا باریک. جاده سازی خرج داره. شما امروز بعد از انقلاب تا الان متوسط صادرات نفت ما متوسط 1.5 میلیون بشکه است، الان نزدیک 90 میلیون جمعیت داریم. در ایران همه جا سازندگی است. حالا الان یک تورهای پیشرفت قرار دادن، فقط کافیه که برن اصلویه کنار آب این منطقه ببینن در پتروشیمی صنایع خود ایران داره چیکار میکنه. این نفتی که خام میرفت اونجا الان داره تبدیل میشه، گاز داره تبدیل میشه و از نظر پیشرفت اصلا قابل مقایسه نیست. بله، هر چی بریم جلوتر به دلیل همین پیشرفت ها او اموری رخ میده که ما در سختی ها قرار میگیریم. یک، به هر تقدیر تعارض منافع قرار میگیره و یه عده رو شیطان گول میزنه و در درون سیستم اینها دست اندازی هایی میکنن و خرابی هایی ایجاد میکنن. ولی این غیر از این نیست که شاه مملکت فاسد باشه. ما با همه انتقاد و نقدی که بر رئیس جمهورامون در انواع و اقسام داشتیم یا بر وزرا، اما ما رئیس جمهوری که رئیس جمهور شده باشه برای خودش آلاف و الوف، خیلی ساده همچین میگن تاج رفت عمامه آمد، شاه وقتی که از ایران رفت فقط اموالی که در آمریکا برده بود در اونجا، اموالی که در آمریکا 30 میلیارد دلار در آمریکا و اروپا فقط برای شخص خودش اونجا جنس برده بود، در ایران اینا کاخ داشتن. الان کدوم رئیس جمهور ما تو کاخ زندگی؟ ما کاخ ها رو تبدیل کردن به چی؟ به مراکز سیاسی، یعنی مهمون های خارج که میان میان. اما کدوم رئیس جمهور ما تو کاخ زندگی میکنه؟ یه خورده خونشون بیشتر از حد لوکس بشه دنیا رو صدا رو بر میداره. آقای هاشمی که دیگه معروف بود به چیز، آقای هاشمی در منطقه جماران خونش 200 متر بود، توی استخر چیز شد، بله، اما استخری بود، دیگران هم میرفتن، این هم تو اون استخر میرفت شنا میکرد، استخر ویژه خودش که دیگران نرون فقط برای اون آقا روشن کنن، برای اون آقا خاموش، اونم تازه استخر بود که عقب بوده، حالا این وقت اونم تازه موقعی که رئیس جمهور بود نمیرفت، این موقع بعدم یه مال اون نیست اصلا. الان شما یه بنیادی دارید، بنیاد علوی، این قدم بنیاد پهلوی بود، همش جنس مال اونا بود، اشرف پهلوی در دنیا ما جزء باند خرید و فروش مواد مخدر بود، تاج رفت عمامه اومد. الان مثلا ما تو دنیا ایران در مافیای مواد مخدر، ایران سیبل اول زدن توسط مافیا است. ما الان تقریبا مرتب برای مبارزه با مواد مخدر کلان دنیا ما شهید میدیم. مثلا یکی از علالی که ما حمله میکنیم یکی که راه قاچاق بین‌المللی در ایران بستیم. ما قبلا یک تولید کننده های شراب بودیم، الان کسی نمیگه در ایران شراب تولید نمیشه، ولی حکومتی تولید نمیشه، برخورد باهاش میشه. ملتی که شراب بخوره او دیگه نمیتونه منافع عمومی، ببینید الان بلافاصله میگن خب غربی ها شراب میخورن، ولی غربی ها شراب میخورن، اما دیدی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که کلشون در برابر یمنی که فاقد هر گونه ابزاره مونده. یه روزی تصور میشد که بگن آمریکا و انگلیس و چند تا کشور دیگه مشترکن میخوام بیارم با یمن بجنگم، مثلا کسی تصور اینو داشت؟ میخندم. بعد واسه یمنی که الان هست، یمنی که چند سال عربستان سعودی همراه با آمریکا زده به اصطلاح تجهیزات اینو در به داغون کرده، گرفتار این شدن. این یعنی چی؟ یعنی این نیرویی که روی اون ناوه، اون شرابی که این خورده، باعث شده این نیرو اصلا نیرو نیست، اصلا به درد نمیخوره. الان در حقیقت آمریکایی‌ها دارن با زبان بی زبانی یمنی‌ها خواهش میکنن کوتا بیان، ولی یمنی‌ها تصمیم بگیرن شاید بسیاری از ناوهای آمریکا رو برن سالم بگیرن. چرا؟ مغز شراب خورده فاسد اون نیرو چه اون اهل مقاومت نیست که وقت تاج رفته عمامه اومده، همه عالم میگن این حرکت غزه، این حرکت یمن، اگه حزب الله در لبنان، کی قبل از انقلاب کسی رو لبنانه مستقل. مثلا تصور داشت لبنان در یه تاریخی مستعمره فرانسه بود، از استعمار ظاهری در آوردن، بعد دست اونا بود. تصورشون هم نمیرن اسرائیل. این در اون یادداشت‌های روزانه علم هست که علم وقتی عبدالناصر آمده و در جنگ 1967 شکست خورده، بعد به دنبال تجدید قوا هست، میخواد یک جبهه متحد عربی در برابر اسرائیل، جبهه متحد عربی، میره لیبی، میره عراق، میچرخه، بالاخره ظاهرا در رباط مراکش موفق میشه یک جبهه متحدی بین خودشو لیبی و سوریه و عراق مثلا حالا ایجاد کن. و علم با شاه دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن، یعنی اون خیلی پیگیره که در رباط بالاخره چی شد. علم هم میگه که اینا دارن با هم متحد میشن، ولی اسرائیل میزنه پدر همین رو در میاره، خیال ما راحت میکنه. یعنی اصلا تصور علم اینه، ما علم برخیر جز اومده، تصور علم اینه که این چهار تا کشور در برابر این یه وجب جد، این چهار تا کشور در برابر این درماندن با بدرش میزنم که اون به اصطلاح محمد رضا چون حالا اون مثلا مدرسه نظام خونده بود، میگه آره اگر بزنه یک دفعه از بین ببره، اما اگر فرسایشی بشه برای اسرائیل سخته. من این نکته میخوام بگم که چهار کشور مصر اون موقع در برابر اسرائیل نظرشون این بود که اینا هیچن. امروز غزه، نه مصر، غزه اسرائیل رو زمینگیر کرده. چرا؟ به دلیل اینکه غزه داره طبق دستورات الهی میره جلو، اما اون نیرویی که اون بره، اون نیرو غرق در شرابه، غرق در قماره. اون وقت شما ممکنه بگید خب غزه است، همه عالم میگن غزه از ایران داره الگو میگیره، همه عالم میگن یمن داره از ایران الگو میگیره، یعنی نیرویی که در ایران درست. الان تمام حرفشون اینه مبادا یه وقت ایران در این میدان مبارزه ورود بکنه. یعنی چی؟ یعنی با تمام مقاومتایی که اونجا در انجام میشه میگه اگر ایرانی، این ایرانی تربیت شده، این پاشو تو میدون بذاره، داستان یه جور دیگه میشه. وقت تاج رفت، همین تاجی که در اینجا بود، شما یک زمان نگاه کنید که در زمان این تاج توانسته باشن یه مشکل بین الملل حل کرده باشن. بالاخره این تاجی که میفرمایید بالاخره بحرین رو داد رفت. جزایر سلاس رو داستانیه، جزایر سلاس رو نگه داشت، اما جزایر سلاس هیچگاه نتوانست، با اینکه بحرین رو داده بود، نتوانست سند این سه جزیره رو بگیره. در اینکه سه جزیره مال ما بود. وقتی عمامه آمد، یک میلیمتر از زمین، از منافع ایران تونستن ببرن، نفتمون رو بردن، زمینمون رو بردن. اصولا شما فکر میکنید الان غرب راحت زندگی میکنه؟ غرب راحته؟ این مشکلات اقتصادی، ما که تو دنیا تنها زندگی نمی کنیم، تو دنیا داریم زندگی میکنیم. یعنی واقعا این مشکلاتی که ما داریم فقط مال ایرانه؟ این برای نسل جدید باید خوب تبیین بشه که امروز دنیا گرفتار این مشکلاتی است که جمهوری اسلامی گرفتار ما، گرانی ها. یعنی پیش خودتون یه دوتا چارتا کنید که الان مخارج نظامی که آمریکا داره انجام میده، آورده این کار نظامی، آورده این برای آمریکا یا چیه؟ یعنی یه موقع هست که آمریکا میزنه یه جا چاهای نفت رو میگیره، نفت رو در میاره، میفروشه، خرجش رو در میاره. الان مقاومتی که، جنگی که آمریکا داره با یمن میکنه، آورده این جنگ برای آمریکا چیه؟ یعنی پول این از کجا میاره؟ غیر از این نیست که باید با مالیاتی که از مردم آمریکا میگیره خرج کنه. اون وقتی مالیات میگیره یعنی چی؟ یعنی بر گرده مردم آمریکا یه خرجی. این موشکایی که آمریکا میزنه اینا ارزان قیمت که نی. وقتی میگه ما 100 نقطه رو با موشکای تامهاک و با بمب‌کن‌ها زدیم، این موشکای تامهاک اینا موشکای ارزونی نیست که. وقتی شلیک میشه اون ناوی که به محض اینکه ناو آمریکایی موشک به سمت جای شلیک کرد، این میشه منطقه جنگی. وقتی شد منطقه جنگی، حقوق اون ناوی ضریب میخوره میره بالا. اینا کجا به دست میاره؟ میخواد بره یمنیا بگیره. امروز نبرد اسرائیل، این بمباران گرانه. اسرائیلیا حالا آمار راز که اونا نمیدن، ولی کفو میدن. میگه 4000 نفر ما از نبرد غزه معلول داشتیم. خب اسرائیل از کجا پول میره خرج این میکنه؟ باید فرانسه بده، باید آلمان بده، اینا کجا میاره؟ قبلا ایران دستشون بود، الان دستشون نیست. از کجا میارن؟ باید از مردمشون مالیات بگیرن. بنابراین میشه گرانی بر گرده اونها. این اطلاعات رو اگر داشته باشیم، وقت متوجه میشیم که امامه که پیوسته به دین و به خدا و به نصر الهی داره، چگونه یک کشوری که رو خاک بوده و هر چی بهش میگفتن میگفته چشم، بحرین رو بده چشم. فکر نکنید اینها اروند رو اگر از ما نگرفتن به دلیل زوری که بوده که زمان رژیم داشتن، نه، اون موقع در تقسیم پشت پرده بین مثلا شرق و غرب قرار نبوده که اروند رو به اونور واگذار بکنن، بنابراین اروند میمونه. نه توان اونها، خود دوستان ارتشی ما که از اونور انقلاب اومدن اینور اینور، خود اونها اقرار داشتن که ما در زمان رژیم شاه ما تو سریخور مستشارا بودیم، ما کاره اینا بودیم. و خدا رحمت کنه حضرت امام وقتی کاپیتولیسانی شد، اون موقع خطاب به ارتش کرد، گفت آقای ارتشی، تو نمیخوای آقا باشی؟ طبق این کاپیتولیسیون اگر یه گروهبان آمریکایی سگش بیاد پای تو رو گاز بگیره، تو کله سگش بزنن، تو رو محاکمت میکنن. اما اگر اون اومد بچه تو رو کش، تو حق نداری اون رو محاکمه کنی. این گونه ما ذلیل بودیم، خار بودیم. امروز میبینیم که وقتی که حاج قاسم ما رو شهید میکنن، وقتی میفرماید ما انتقام میگیریم، پومپئو رو تو خود آمریکا ماهی 2 میلیون دلار برای حفاظتش خرج میکنه. از کجا به کجا آمدیم؟ انشاءالله که خدا به هممون توفیق بده. اللهم